بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما بزرگواران. پیشا پیش تبریک عرض میکنم میلاد امیرالمومنین علیه السلام و روز پدر رو خدمت شما. موضوعی که من فکر کردم در موردش صحبت بکنم گفتم تو حوزه سواد رسانه است، در این موضوعی باید باشه که میخورده نگاه ها رو نو بکنه نسبت به فضای مجازی، نسبت به رسانه ها، نسبت به عصر جدیدی که شکل گرفته و به سرعت در حال پیشرفته و ما چه بخوایم چه نخوایم دنیا به همین سمت شروع میکنه حرکت کردن، یعنی این مسیر رو داره طی میکنه و خیلی هم شاید خیلی جاها نشه جلوش رو گرفت، چون مسیری که در حال طی شدنه عجیب غریب با رسانه و بحث تکنولوژی و حالا تو رأسش میشه هوش مصنوعی داره گره میخوره و این ناخودآگاه به زندگی ما تزریق میشه و تبدیل میشه به تار و پود. اگر اون نگاه، اون دامنه ارزان خدمت شما بیسی که نگاه نسبت به رسانه تو هر حوزه فرق نمیکنه، اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، هر چیزی، اصلا سیاست گذاری عمومی فرق نمیکنه، درست نشه، تصمیم درست، تحلیل درست، روش درست، قابل تصمیم گیری و قابل اجرا نیست. برای همین توی ساختار انگیزشی نگاه ها باید تغییر بکنه. برای همین صحبتی و موضوعی که خدمتتون عرض می‌کنم مقدمه یه بر بحث رسانه های جدید توی عصر جدید، نه اینکه مقدمه که این یه بحث ادامه داره ها، نه، مقدمه یه بر فعالیتی که حالا شاید قرار شما انجام بدید در حوزه کاری خودتون، فرق نمی‌کنه چه حوزه‌ای، مهم اینه که تو اون حوزه این نگاه رو داشته باشید. الان دشواری کار رسانه اینه که وقتی یه نفر میگه آقا من فعال رسانه ایم یا میگه مثلا فعال فضای مجازی، ما نمیدونیم دقیقا تو چه بخشیه، یعنی وقتی میگه که تلگرام مثلا یه کانال تلگرام دارم یا مثلا یه تلگرام یه کانال ایتا دارم یا کانال اینستاگرام دارم، این اسمش فعال رسانه ای نیست، این در اصل داره کاری رو انجام میده که همون رسانه های مکتوبه. یعنی اگر بشینیم بحث رو کنیم میگیم شما داری یادداشت مینویسی و توی رسانه داری منتشر میکنی، پس این یک نوع روزنامه نگاریه یا یک نوع رسانه مکتوبه. فعال رسانه یعنی تولید محتوای رسانه ای، یعنی شاید توی همین ابتدایی، توی همین مقدماتی که صحبت میکنیم خیلی ها همین سمت رو اصلا رعایت نمیکنن و بالا به هر کسی که یک کانال تلگرامی مشخص خودش داره و مختص مثلا موارد خودش داره میگن فعال رسانه، اینطور نیست. این از کجا نشأت میگیره این نگاه؟ از اینجای نشأت میگیره که ما نسل رسانه ها رو خوب نمیشناسیم. وقتی نسل رسانه ها رو نشناسیم، اهمیت شناخت اونها، اهمیت نوع استفاده اونها، تکنیکی که میشه ازش استفاده کرد و استراتژیایی که میشه تعریف کرد بابت اینکه از هر کدوم از رسانه ها چطور میشه استفاده کرد، اینها رو وقتی بفهمیم، وقتی بدونیم، تازه میدونیم عجب برای یه کاری که قراره انجام بشه از کدوم رسانه میشه استفاده کرد. ما طبق ترند لاینی که منتشر کردن 10 سال در مورد از خدمت شما بحث انقلاب یا رشد رسانه ها و نسل رسانه ها، من این 5 نسل رسانه رو خدمتتون توضیح میدم، بعد حالا ادامه میدیم که تو کدوم بخش چطور میشه رفتار کرد، کدومش از همه بهتره و چه مزیتی نسبت به بقیه رسانه ها وجود داره. ببین، نسل اول رسانه، رسانه های فیس تو فیس، مثل مدرسه، یک نفر وای میسه درس میده، صحبت میکنه، یک نفر یک مطلبی رو منتشر میکنه، این مطلبی که منتشر میکنه به بقیه داده میشه، توی گفتگوی 2 نفر است یا حالا یک طرف است، یا اینکه بالاخره یه آدمی وجود داره و یک صحبتی رو داره انجام میده. این دیرپاترین رسانه است، یعنی از همه قدیمی تره وقتی شروع میکنه به صحبته، یعنی یک چیزی رو یک نفر یک پیام رو منتقل میکنه، عنوان میکنه، یک نفر این رو میشنوه، بعد با اون شروع میکنه کار کردن و اون رو منتقل میکنه به بقیه. خیلی از حالا نظریه پردازا میگن شاید موثرترین رسانه هم هست نسل اول، چون به علت اثرگذاری روحی روانی که داره به صورت حضوری که اونجا هست این اثر مطلب بیشتره. حالا این قابل بحثه، چون به هر حال الان میشه حس و انتقال و ادراک و تاثیرگذاری روحی هم روی مخاطب و حتی کسایی که دارن نگاه میکنن یک رسانه رو تو هر نسل داشتی. حالا این جا بحث رسانه، نسل دوم رسانه ها زمانی شکل گرفت که خط رو انسان اختراع کرد، یعنی تونست چیز رو بنویسه، تبدیل شد به مکتوبات، روزنامه نگاری، یک جایی یک چیزی رو ثبت کردن. این نسل دومی بود که رسانه ها شکل دادن و اساساً این شد که آقا وقتی یک چیزی رو ثبت می‌کنی، یک چیزی رو می‌نویسی، می‌تونه دیگران هم بخونن، نگهدارن، ثبت کنن و از اون بتونن استفاده بکنن. این نسل دوم هنوز هم ادامه داره، چرا که وقتی شما مثلا خط رو یه بار نگارشت با دست، یه بار تایپه، فرقی نمی‌کنه. به هر حال شما یک چیزی رو دارید ثبت می‌کنید و اون ثبت قابل انتقال به دیگرانه. حالا اینکه لحن نداره، یعنی مشکلی بود که آقا لحن نداره، شما لحن میتونید تشخیص بدید، سردی، گرمی، نمیدونم خشکی، عصبانیت، اینها تو اینها مشخص نیست. نسل سوم رسانه‌ها، رسانه‌های دیداری و شنیداری، یعنی زمانی که رادیو و تلویزیون پا به عرصه زیست انسان گذاشت، یعنی وارد فضایی شدیم که هم میشنیدیم هم میدیدیم، یعنی تولید محتوایی صورت میگرفت که من دارم یک صدا رو میشنوم، برام یک فضایی رو فضاسازی صدا انجام میدن باهاش، اون فضا رو من میتونم تخیل بکنم منتها با صرف اون صدایی که میشنوم. بعد دیگه تصویری شد که رسانه مثل تلویزیون اومد، مثل سینما اومد، یعنی یک طرفه من نگاه میکردم، یک صدا و تصویری رو برام میساختم و من با اون ارتباط میگرفتم، میتونستم حسم منتقل بکنم، گریه بکنم، بخندم، همه این موارد. این نسل سوم، نسل رسانه‌های دیداری و شنیداری که گسترده ترین نسل رسانه هست، یعنی همه رو تقریبا درگیر میکنه، یعنی به هر حال یک صدا و یک رادیوی یک نفر استفاده میکنه، یا به تلویزیون سیستم های رسانه‌ای که تصویر رو دارن منتقل میکنن نشست. نسل رسانه های چهارم پیام گذاری و اشتراک گذاری بود که با انتقال و گسترش وب یک صورت گرفت، مثل ویکی‌پدیا، یعنی یک نفر مینوشت و اون رو برای دیگران منتقل میکرد. از این نسل میتونیم بگیم آقا این نسل تعاملی شد، یعنی نسبت به رسانه های دیداری شنیداری، یک طرفه وقتی شما نشستی صدا رو گوش میدادی، یک تصویر رو میدیدی، حالا دیگه وارد تعامل میشی، یعنی که شما یک چیزی رو تو ویکی‌پدیا با دیگران به اشتراک میذاری، یعنی نفر بعدی برای این که میخواد وارد ویکی‌پدیا بشه، مطلبش رو بنویسه یا اونجا به اشتراک بذاره، و یک سری مشخصات بده، و یک سری ایمیل ها رو بده، یک سری از این چیزها رو منتقل بکنه، که همین ها باعث میشه چی؟ باعث میشه که این تعامل شکل بگیره. این نسل چهارم بود که بحث پیام‌گذاری و حالا وب یک بود که حالا ویکی‌پدیا میشه شاخصش. نسل پنجم، نسلش سوشال مدیا یا شبکه‌های اجتماعی، یعنی نسل پنجم رسانه‌ها وارد شبکه‌های اجتماعی شد. مشخصه این نسل تعامل اجتماعی، یعنی نتیجه خاصی رو یک جمع میان وارد یک کاری میشن، یک توضیحی رو ارائه میکنن، یک فضایی رو مطرح میکنن و از این فضا یک نتیجه‌ای رو حاصل میکنن. این مشخصه اصل تعامل اجتماعی که اون کارا رو انجام میدن. یعنی کسی که میگه من فعال رسانه‌ام یا میگه من فعال فضای مجازی ام، قبل از این که فعال رسانه‌ای و فعال فضای مجازی باشه، فعال ارتباطاته. خیلی مهمه ها. یعنی یک اجتماعی رو داره برای خودش داره اثر میکنه. یعنی یک فعال اجتماعی، من میتونم ارتباط بگیرم. شاخص‌ترین رسانه‌ای که توی یا بهتر بگیم شاخص‌ترین شبکه اجتماعی که توی نسل پنجم رسانه‌ها وجود داره یوتیوبه. یعنی اینکه ممکنه شما مثلا مطرح بکنید، بگید آقا این شبکه‌های اجتماعی دیگه هم هست، اینستاگرام هم هست، تلگرام هم هست، مثلا واتساپ هم هست، همه اینها. اما شاخص‌ترین اونها که الان استفاده می‌کنن، این فضا رو دارن عرضم خدمت شما گسترش پیدا می‌کنه و با بقیه شبکه‌های اجتماعی اصلا قابل قیاس نیست، رسانه یوتیوبه. یوتیوب به واسطه اون آپشن‌هایی که داره، اون فضایی که براش فراهم شده، به زودی در نسل پنجم رسانه‌ها زیست طبیعی مردم رو تحت تاثیر خودش قرار میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما نمیتونی بگی من فعال یوتیوبم یا فعال رسانه‌ای ام، مثلا یه تیک ویدیو رو از یه جای کات کردم گذاشتم تو پیجم، اینطوری نیست. این کارکرد هم دارد یوتیوب، اما کارکرد اصلی یعنی اینکه شما وارد میشوید، میشینید جلو دوربین، صحبت میکنید، تولید محتوا انجام میدید، در کنار اینها مجموعه ای از کارها رو باید بلد باشید که به این میگم فعال ارتباطی و فعال اجتماعی. یعنی اینکه شما در حوزه تولید محتوا، یعنی باید تخصص داشته باشید تو اون حوزه‌ای که میخوای شروع کنی صحبت کردن، دو بعد طراحی صحنه بفهمی، یعنی دکور چجوری باشه، چه شکلی بتونی صحبت بکنی، چجوری فضا رو آماده بکنی که مخاطب ببینه و ازش استفاده بکنه. سه، شما باید با تکنولوژی وصل نمیدونم دوربین و سیستمایی که به هم دیگه وصل میشن و صدای خوب داشته باشه اینو منتقل بکنی و همه اینها باید مسلط باشه. میتونی در کنارش حتما باید شما فضای تدوین، فضای ادیت اینها رو هم یاد بگیر. حالا ممکنه اینها رو شما شخصا بلد باشی و در کنارش ممکنه برای هر کدوم از این کارها یه دونه آدم بذاری. این یه دونه آدمه باز میشه اون تعامل اجتماعی و اون ارتباطاتی که برای شما شکل میده. ببینید مثلا فضای توییتر به معنی حالا چهچه زدن یا توییت زدن یا حالا کلمات کوتاه، یه نفر واردش میشه در کاراکترهای مثلا محدود صحبتشو انجام میده. خب این ساده ترین کار انتقال پیامه که میگه آقا ساده است دیگه، نه من ویدیوی میخوام ضبط کنم، نه صحبت میخوام بکنم، همون رسانه مکتوب آوردم و بقیه این رو به اشتراک میذارم. حالا این رو که به اشتراک میذارم تو توییتر، توی یوتیوب دیگه این فضا وجود نداره. یعنی اینکه مثلا توی توییتر من میتونم با یه اکانت فیک بیام یا مطلبی رو بنویسم برم و ناشناخته باشم، اما در یوتیوب شما باید مستقیم بشینید، چهره رو ببینن، صحبت بکنن و در کنارش بقیه رسانه ها و شبکه های اجتماعی آنچنان پیوست های اقتصادی برای کاربری که فعال اجتماعی است ندارن، اما یوتیوب کاملا این فضا رو فراهم کرد. یعنی شما میگه شما ویدیو تولید کن، در کنارش این تبلیغات که کنارش میاد هزینه رو بگیر. یعنی کاملا در مدل نسل پنجم رسانه میگه یک انسان با نیازهایی که نسبت به رسانه، نسبت به تکنولوژی، نسبت به فضایی که براش وجود داره هست، من این نیازها رو دیدم و در کنارش اینها رو تأمین کردم. یعنی این که میگه طرف خواهد تولید محتوا بکنه، در تولید محتوا که صحبت میکنه خب کامنت میاد رو توی لایو بذاره، به صورت پخش و مستقیم صحبت بکنه، کسی دیگه بیاد این مطلبش رو نقل بکنه، در کنارش اون مطلبی که شیر میشه دیگران میتونن با حالا صحبت یا نقطه نظری که دارن اون رو بذارن، بعد روش صحبت بکنن. سه، میتونه باش درآمدزایی بکنه، چون بالاخره اون وقت تولید محتوایی که میذاره چرا بره جای دیگه کار بکنه. آینده این شبکه اجتماعی و این جریانی که داره نسل پنجم رسانه ها طی میکنه از این قراره که شما وقتی میبینید، حالا من آینده یوتیوب اینطور باید شکل بگیره، اینجوریه که شما میشینید همونطوری که توی کرونا ما این فضا رو دیدیم، طرف میاد درس میده به عنوان استاد دانشگاه است، یک واحدی رو شروع میکنه تدریس کردن، مثلا اقتصاد داره درس میده، شما میگه اقتصاد خرد داره تدریس میکنه، اقتصاد خرد کردن تدریس کرده، ویدیو رو گذاشته، شما به عنوان کاربر اونجا رفتی اینها رو نگاه میکنی، به یه جایی میرسه که یوتیوب میاد به شما پیام میده میگه که هوش مصنوعی ما دریافته که شما در این کلاس‌های مثلا استاد فلانی که اقتصاد خرد یا اقتصاد کلان داشته درس میداده، شما اینها رو شرکت کردید و مشخصتون رو وارد کنید، ما یک مدرک معتبر که از مرکز علمیه در این خصوص به شما میدیم. یعنی شما کامل میتونید یک فضای اقتصادی رو طی بکنید، یک آکادمی اقتصاد رو بشینید خونه ببینید و مدرکت رو با تاییدی از اون دانشگاه و اون مرکز علمی که مورد تاییده تحویل بگیرید، چیزی که توی کرونا اتفاق افتاد. اصلا نمی‌دونن درسشون رو گذاشتن توی یوتیوب و کانال‌هاشون داشتن درس دادن و ارائه میدادن. برای همین ما از حوزه‌ای که و ممکنه طرف با فضایی که پشت یوتیوب میشینه و شروع میکنه استفاده کردن، از یک مسیری به بعد یک بخش اقتصاد میفهمه، یک بخش فرهنگ میفهمه، یک بخش مثلا میاد هنر میفهمه، یک بخش میاد از فضای ارزان خدمت شما اجتماعی و اینها استفاده میکنه، یک تخصص میگیره و جریاناتی رو برای خودش رقم میزنه که وقتی ما نگاه میکنیم عجب کسی که کاربر یوتیوب به عنوان مخاطب چند تا تخصص در حوزه‌های مختلف رو این کسب کرده. یعنی این که وقتی ما می‌خوایم فعالیت اقتصادی بکنیم باید با نگاه و شرایط تایملاین و اون ترندلاینی که برای شبکه اجتماعی و هوش مصنوعی اتفاق افتاده ما اینها رو باید بشناسیم. الان هوش مصنوعی به جایی رسیده که شما یه دونه سایت هست، وارد میشید، مطالبتون رو می‌دید، یک تصویر می‌سازه از اون مطالب برای شما. که یک خبری هم رفتن یکی از بزرگترین نقاش‌های دنیا اومد گفتش که الان چالش نقاش‌ها با هوش مصنوعی از این به بعد، یعنی اینکه هوش مصنوعی خیلی بهتر و خیلی دقیق‌تر از اون چیزی که شما فکرشو بکنید مطلبی که تو مغزتون رو منتقل بکنید اونجا براتون تصویرسازی می‌کنه. که دیروز من این جلسه بودم گفتن که یکی از این آهنگسازا با همین سایت و این حالا مجموعه ارتباط گرفت و گفتن میشناسنش. ترک هایی که از این آهنگساز ساخته بود و اون چیزی که مد نظرش بود، چون موسیقی داره یه فهم دیگه، وقتی شما یک موسیقی رو منتقل می‌کنید میگم من می‌خواستم محتوایی رو داشته باشم. مثلا شما ببینید آیه انتظامی که یکی از بزرگترین آهنگسازهای کشورمونه، آلبوم انتظار رو وقتی میدن، شما این موسیقی‌های بی‌کلام و حالا موسیقی مطرح که گوش می‌کنید، واقعا یه جاهایی حس انتظار و حس منتظر بودن رو، حالا انتظار هر چیزی یا صرفا حالا انتظار اندیشه نجات بخش و اینها، نه انتظار و مفهوم کلمه ای انتظار رو چند تا ترک مثلا ساخته. خب وقتی اون مؤلفه ها و اون جریان هایی که داشته این موسیقی رو طراحی میکرد و میذاشته کنار هم و داشته این تصویر رو توی ذهنش میساخته، حالا هوش مصنوعی اون تصویری که از ذهن داره میگیره برات میسازه، یعنی شما میتونید حتی اون موسیقی رو درک بکنید توی این فضا. برای همین وقتی ما وارد این ترندلاین رسانه ها میشیم و بحث شبکه اجتماعی مطرح میشه، امروز دیگه تخصص یک بعدی شاید به کار خیلی از مردم نیاد. الان هوش مصنوعی داره فضایی رو میبینه که شما میرید با مثلا یه مبلغ پولی در آینده نزدیک میاره توی فضاهای ترید و نمیدونم رمزارزها و اینها وارد میشه، که همین الان هم یه سری کارا میکنه، میگه پول تو بده، با هوش مصنوعی شروع میکنم، با اون علمی که دارم و با اون دیتاهایی که دارم برای تو شروع میکنم کار اقتصادی کردن. یعنی همین الانش هم هست. چرا؟ و خیلی از این ربات ها هم مثلا مهمه، شما میبینید اینا رو ربات گفته که آقا بیا اینجا من ترید بکنم انجام بدم. میبینید همه اینا گزینه ها رو به بالاست، مثبته. شاید مثلا حالا سود کم باشه یه بخشی، ولی اصلا طرف اصلا تا یه جایی ضرر داده. و این نکتهش اینه که اون ربات یا اون هوش مصنوعی مثل انسان ها طمع نداره، برای همین خوب کار انجام میده، چون منطق صفر و یکشه. تو اون تحلیل نمودار، توی تحلیل نمودار حالا تغییر و نوسان هایی که اتفاق میفته، یعنی ما با یک چالشی امروز مواجهیم که وقتی میخواییم نیازهای انسان رو برطرف بکنیم، باید به یک جزء جدایی ناپذیری مثل رسانه که حالا داره تمام این ابعاد رو دربر میگیره و باهاش داره پیش میره رو در نظر بگیریم. یعنی اینکه اگر اقتصاد از بدو تولد انسان و حالا اون زمانی که انسان پا روی کره خاکی میذاره دغدغش بوده، امروز باید اقتصاد رو جوری طراحی کرد، جوری فضا رو فراهم کرد که با رسانه‌ای که اون داره درگیری باهاش ایجاد میکنه و تعامل داره و یه جاهایی اصلا ارتباطات عاطفی داره میگیره، اینها باید حل بشه، اون تعاملش مشخص باشه. اون اقتصاد تعریف شده چطوره؟ اون نیاز تعریف شده چطوره؟ برای همین میبینید توی ترندلاینی که اومدن توی 10 سال گذشته اتحادیه اروپا منتشر کرده، اندیشکده‌های دیگه منتشر کرده از رسانه‌ها، داره میگه ما در فضای فرهنگ پذیری انسان‌ها قرار داریم و اون بیسش یه بخش اعظمش اقتصاده. یعنی این فرهنگ پذیری چطوره؟ میگه ما 6 تا لایه داریم، توی این 6 تا لایه‌ای که در ذهن ما شکل گرفته، در مغز ما شکل گرفته، ما این 6 لایه باهاش شروع می‌کنیم فرهنگ ساختن، باهاش شروع می‌کنیم زیست روزمرمون رو داشتن، باهاش شروع میکنیم اون مجموعه رفتارهایی که از خودمون بروز میدیم توی اتفاقات مختلف رو نشان دادن. هر این 6 تا لایه امروز بر اساس تمام الگوریتم هایی که در اصل پنجم رسانه ها و شبکه اجتماعی داره برای انسان طراحی میشه. ببین لایه اول به اون هسته مرکزی، لایه اول باورهاست. یعنی میگه آقا فلان چیز باور دارم، مقدس منه، اینا باورای منه، اعتقادات منه. و اون اعتقادات از چی شکل گرفته؟ از لایه‌های بعدی، یعنی لایه‌هایی که هی این باورها رو کاور کرده، پاور اون لایه‌ها از این شکل می‌گیره که آقا اون اعتقادات وقتی اون هسته مرکزیه، لایه‌های مختلفی دارن کاور می‌کنن این رو. هی هر لایه یک کاوری اتفاق می‌افته، لایه بعدی، لایه بعدی، از لایه ششم که بیرون‌ترین لایه است، هی منتقل میشه به لایه‌های پایینی، لایه‌های پایینی رو شکل میده، می‌سازه، میاد تا اون باور شکل می‌گیره. لایه‌های بیرونی ما که متأثر از تمام اتفاقاتیه که محیط برای ما رقم میزنه، اون به واسطه 5 تا لایه اون باورها رو میسازه. لایه اول گفتم اون هسته مرکزی میشه باورها. لایه اول فناوری‌ها، مهارت‌ها و نوآوری‌هایی که هر انسان داره. یعنی مهارت من چیه؟ من متخصص اقتصادم، من متخصص مثلا نجاریم، من صنعتگرم، اینها رو میتونم خوب انجام بدم. این مهارت ها و این نوآوری هایی که بلدن با اون خلاقیت ها تحت تاثیر چه چیزی اینها شکل گرفته؟ قطعا امروز یه دونه گوشی دست من بوده، من توی این استا داشتم نوآوری ها و خلاقیت ها رو می‌دیدم و حالا ایده ازش گرفتم اون. و این تبدیل شده به این که ما اینها رو دنبال می‌کنیم. یعنی چی دنبال می‌کنیم؟ یعنی اینکه این مهارت باعث میشه که بخشی از مغز من آروم بشه و حتی یک پیام و پالس مثبت برای قسمت‌های دیگه مغزم بفرسته، بگه آقا از اینها استفاده کن. شما توی یوتیوب نگاه کنید، ویدیوهایی که خیلی پربیننده است، مثلا یکی از ویدیوهایی که پربیننده است اینه که یه چیز کثیف رو میارن شروع میکنن تمیزش کردن، روی سرعت بالا گذاشته، با اینکه مثلا شاید اون تمیز کردن مثلا یه دونه گوشی یا یه دونه چیزی که زنگ زده، یه فرشی از اول کثیف شده دارن میشورنش، رفوش میکنه، تعمیرش میکنه، اینها شاید مثلا 6 ساعت طول کشیده، اما حالا اینو هی جمعش کرده کردش مثلا یه دونه ویدیوی نیم ساعته و اینو میشه نگاه میکنن و خیلی یاد اونبال میکنن. یعنی تا اون لحظه آخری، از لحظه‌ای که این کثیف شده تا اون لحظه آخر که میاد تمیز میشه و اون حالا تمیزی رو ارائه میده، اینها اینو نگاه میکنن، چون مغز دنبال میکنه و بعداً تبدیل میشه به بعضی یک سندرمه که آقا من نگاه بکنم ببینم این تا تهش تمیز میشه یا نه. و این یک مهارته، این یک فناوریه، این یک نوآوریه که برای ماها اینا رو شکل دادن. مثلا ویدیوهای دیگه‌ای که پربازدیده، ویدیوی تعمیر کردن وسایله. یعنی یه پیچی گیر کرده توی یه چیزی، زنگ زده است، بعد طرف میگه مثلا چرا روغن میزنه، بعد میزنه زنگش رو پاک میکنه، بعد میزنه رو دستگاه تراش، یه لایه روش میتراشه، بعد آبکاریش میکنه، همه اینا میبینه مثلا یه دونه فندک درست کرد، یا مثلا اومد یه دونه ظرف و این پیچه که خالی شده بود این پیچه رو درست جا انداخت، سوراخش مثلا تعمیر کرد، این رفت مثلا یه دونه بولبیرینگ مثلا ماشین بود که اینجا قرار گرفت، یه همچین چیزهایی. اینها مرتبط با اون لایه اولیه که ما اینها رو داریم هی دریافت کنیم. یعنی من تلاش میکنم برای مهارت‌هام، تلاش میکنم برای فناوری‌هایی که اومده، تلاش میکنم برای اینکه توی این مهارت‌ها و فناوری‌هایی که داره به دست من میرسه من نوآوری داشته باشم و خلاقیت داشته باشم. این لایه اولیه که برای ما طراحی میشه. آیا لایه دوم، یعنی اون لایه زیرین لایه فناوری و مهارت‌ها، ریشه در آیین و آداب و رسوم داره؟ یعنی نسبت به اون آداب و رسومی که من باهاش زندگی کردم، باهاش رشد کردم، تربیت پیدا کردم، که حتی در هر شهری، در هر کشوری، تو حتی تو همون شهر، توی محله‌های متفاوتش، بالا شهرش، پایین شهر، شرقش، غربش، جاهای مختلف شما نگاه بکنید، اون آداب و رسوم تغییر میکنه و رفتارها با اونها تغییر میکنه. یعنی که یه چیز ثابت نیست. من فکر آقا تو مدل ما اینجوری نیست که شما این کارو بکنید، حرف بزنید. مثلا شما، حالا من جاهای مختلف شما میرم سخنرانی برنامه دارم، مثلا کرمانشاه رفته بودیم، بعد اینها اگر شما غذا نخوری ناراحت میشن. خب این آداب و رسومه. یعنی تعارف نمیفهمه. وقتی مثلا تا زمانی که نشستی مثلا 10 تا سینی هم آورده باشه برات، مثلا عموما هم اینا همه کرمانشاه یا همه کباب خور، انواع اقسام کباب خور، بعد مثلا میارم میذارن جلوت، بعد تا تش بخوری، اگر نخوری بگی مثلا من سیر شدم، واقعا ناراحت میشن. یعنی که آیین و آداب و رسوم اونها مهمان ارزان خدمت شما نوازیه بالا با تأمین مثلا نیاز خوراکه. این یک آدم رسومه، شاید جای دیگه اینجوری نباشه ها، مدل دیگه اینجوری نیست. مثلا بعضی جا گفتم یه شهر دیگه هم رفتیم برنامه نشستیم، مثلا طرف خودش دعوت کرده بود، مثلا کار نداشتیم، من صحبت کرد آقا چای اول آورد، چای دوم اومد گفت تو رسم ما میدونی چیه، گفتم چیه، گفت چای دوم چای خدافظیه. خورداد باش بری. اینم اونم آداب و رسومش بود. باز یه جای دیگه رفتیم، نیام گفتم دو سه جا، یه جای دیگه رفتیم اصلا آبگوشت آوردن، این آبگوشت حداقل اینقدر روغن روش بود، اصلا مرگ خالص بود، اگر میخوردی حالا اون عادت داشتن. اون بند خدایی که حالا اونجا با هم رفته بودیم و با میزبان آشنا بود، گفتم بابا من نمیتونم بخورم حالا این، اگر میشه مثلا یه خورده روغنشو کمتر کنه یه چیزی. بعد این بنده خدا که گفت، یهو اون میزبان اینجوری کرد، اون مثلا حالا کسی که کارشون انجام میداد صدا کرد گفت فلانی مثلا احمد بیا، بعد اومد و گفتش که دکتر نمیتونه بخوره، اینو بره جلو سگه. حالا قصد توهین نداشت، آداب و رسومش بود. باز یه جای دیگه رفته بودیم، مثلا یکی از روستاهای اونجا مثلا سیب از درخت آورده بود، خب مثلا سیب نوک زده شده بود، خورده شده بود یه جاهایی، مثلا اینطوری بود، اینا عیب نیست برای اونا. برعکس اینکه شما یه جا مهمونی رو بعد میوه مثلا یه اندازه تر و تمیز برق بزنه، اونا اینجوری نبوده. بعد گذاشت واسه یکی دو تا ما خوردیم و بعد بعدش اینو که گوشه نمیخوره نخور بعد بریم جلو مالامون مال بعد حیوان میمونشون اونجا. شاید توی آداب رسوم ما این توهین تلقی بشه، شاید ما بگیم آقا این داره مثلا بی احترامی میکنه. اونجا این نوعی از تعارف بود، اون نوعی از محبت بود. میگه ببین این نوبت ویژه تو ها نخور مثلا حیونه میاد میخوره بنده خدا اصلا چاره ندارم بخورد، من دوست دارم تو مثلا از این نعمت از این پذیرایی که من آوردم استفاده بکنی. خب این آداب و رسوم، این یه جوکی هم تو ذهنم هست که نمیتونم بگم، حالا بعدا خودتون سرچ کنید تو این چیزا جوک معروفی هست. بعد آداب و رسوم دیگه، این آینیه که قرار لایه بعدی که میرسه اون باورها رو داره کاور میکنه بحث نماد اسطوره هاست. یعنی این که من یه سری اسطوره ها دارم، یه سری نمادها دارم و این نمادها به من مفهوم میده، به من هویت داره میده، به من روحیه میده و بخشی از اون لایه تصویری که من نسبت به جهان پیرامونم دارم، نگاه جهان بینی که دارم، داره اونها رو برای من میسازه. من با اون اسطوره ها و نمادها بزرگ شدم و بخشی از هدفهای زندگی مساخته. مثلا میگیم حاج قاسم نماد و اسطوره ماست، میگیم پرچم امام حسین نماده که مفهوم نمادی رو پشتش داره دنبال میکنه، علم، کتل، نمیدونم تو برخی از حالا اقوام و ملیت‌های دیگه عدد، یعنی برای ما مثلا کسی که اونجور میگه آقا 313 یه نماده، یه اسطوره است برای من، ولی میگه خب این 313 چه عدد خاصیه؟ میگه خب این تعداد مثلا یارانه امام زمان، این تعداد یارایی بوده که تو جنگ بدر بودن. کسی میگه عدد 40 یا عددهای مختلف. همینطور که توی جوامع غربی ها کسی که وارد این جوامع مخفی و این چیزا میشن، عددهای مختلف فراشون نماد و اسطوره است. این نمادها با این آیین و آداب و رسوم ها و حالا فناوری هایی که دارن مجموعاً داره یک سلایه‌ای رو تشکیل میده که این سلایه برای من یک ستونی رو بنا میکنه که اون ستون قرار باورهای من توش قرار بگیره. یعنی که این ستون روی باور من قرار میگیره و سقف نگاه و سقف اون نیازهای من رو داره تعیین میکنه. لایه بعدی هنجار هاست، باید نبایت هایی که من تو زندگیم یاد گرفتم، که این رو دیگه شما توی فامیل ها و خانواده های متفاوت میتونید درک بکنید. دیگه آقا برای یکی میتونه شب بیرون بمونه، یکی من نباید شب بیرون بمونه. من باید هفته صبح بیدار بشم، یکی میگه من نباید بیدار بشم. این باید نبایت ها باز هی فضا رو جزئی تر میکنه، هی میاد توی لایه های پایین تر. لایه پایین ارزش هاست، چی برات ارزشه؟ این ارزشه برات مهمه؟ اینکه چه چیزی ارزش های من رو داره تعریف میکنه؟ ارزش انسان غربی چیه؟ ارزش انسان شرقی چیه؟ ارزش انسان ایرانی چیه؟ این ارزش ها وقتی لیست میشه، مجموعاً با اون هسته مرکزی باورها تبدیل میشه به زیست روزانه من. اون زیست روزانه من برای ارزم خدمت شما، اون زیست روزانه من برای شکل گیری و تأمین نیازهای من داره پیش میره. حالا اون نیازهای من متأثر از جریان و شبکه های اجتماعیه. یعنی وقتی من تو تعاملم توی یوتیوب، وقتی تو تعاملم با اینستاگرام، وقتی تو تلگرام کانال کار دارم میبینم، وقتی لایف ها و گفتگوهای مختلف رو دارم میخونم، ناخودآگاه نیازهای من تغییر میکنه. یعنی اقتصاد من ممکنه تغییر بکنه. یه روزی اقتصاد من یه دونه نون بوده با مثلا چند تا گردو و پنیر، امروز اقتصادم میشه غذاهای جدید، چون در اون غذاهای جدید به من معرفی میشه با تکنیک های مختلف. یک روزی فرهنگ من مثلا لباس های خاص ایرانی بوده، امروز فرهنگ من تغییر کرده، شلوار و لباس های متفاوت دارم میبینم و میپوشم و استفاده میکنم، چون رو برای من ساخته. بارها گفتم این نیاز رو میسازه، یا اگر نیاز وجود دارد اون نیاز رو شروع میکنه تغییر بنیادی میده، و ما تو اون تغییرات بنیادی عموما موفق نیستیم، چون درست این فضا رو نمیشناسیم، چون درست این نگاه بنیادی رو نمیشناسیم، بر اساس اون شروع میکنیم تحریزی استراتژیک بکنیم. یعنی این که وقتی من میبینم نیاز اقتصاد و همین درگیری که الان میبینید ها میشه همین موضوع مولدسازی، نمیدونم طرح سازمان بازرگانی، همه اینها، اینها مجموعا اگر بیس و مبانیش رو نگاه بکنید ریشه در نیازهایی داره که طراحی میشه. این نیازها همون دعوه هاست، باید مثلا ریشه بحث بکنیم میشه دعوه های اقتصاد چپ و اقتصاد راست و همه این چیزهایی که وجود داره. میبینید اون توی تکنولوژی انسان غربی میرفته توی تکنولوژی خودروسازی بهتر خودروها رو تولید می‌کرده، این طرف شوروی یه دونه خودرو داشته خودش تولید کرده بوده و همه‌شو از اینها می‌دیده. نیاز چجوری تغییر می‌کنه برای فروپاشی؟ ورود خودروهای جدید آمریکایی، شرکت‌هایی که این خودروها رو میارن و اونجا نیاز انسان یه مرحله میاد بالا. چرا؟ چون از رسانه دیداری شناسی استفاده کرد، بعد اومد حس کرد اینو چه خوب عجب امکاناتی داره، چه آپشن‌هایی داره، وقتی من می‌تونم اینو سوار بشم چه یکی سوار شم، وقتی من میتونم فلان گوشی دستم بگیرم چرا این گوشی رو باید دستم بگیرم داشته باشم. این چراها و اون شکل‌گیری نیازها همه در این لایه‌ها طراحی میشه و مبانی اقتصاد اجتماعی، اقتصاد فرهنگی، اقتصاد سیاسی کل جوامع و جریانات مختلف رو میسازه. ما روی این ساختن‌ها، ما روی این فضایی که داره پیش میره، باید مبانی رو توی شبکه‌های اجتماعی قوی بکنیم، یعنی ارتباطاتمون رو قوی بکنیم. نتیجه‌ای که میخواد برای ما از یک تحقیق، از یک تولید محتوا، از یک طرح، از یک فعالیت به صورت برونداد، به صورت ویترین، ما بدونیم نتیجهش چیه، رو کدوم سطح نیازهای جامعه داره میشینه. آیا قبلش نیاز داره من اون نیازها رو طراحی بکنم یا درستش بکنم یا اصلاحش بکنم یا چکش کاریش بکنم، یا بیا مثلا یک نیاز درست رو تعریف بکنم، بگم ببین بدنی که شروع میکنه غذاهای ناسالم و مختلف خوردن، حله حوله خوردن، دیگه پالس درست برای غذای سالم نمیده، مثلا این بدن رو باید پاکسازی کنم. وقتی باید پاکسازیش بکنم، باید نیاز برای غذای سالم تعریف بکنم. امروز هم توی جامعه ما برای هر نکته یا هر اتفاقی که داره رقم میخوره باید نیاز طراحی بکنیم، یا اگر نیازی طراحی شده و اون بدن آلوده است، اون نیاز رو پاکسازی بکنیم و نیاز سالم رو بهش برسونیم. چون مبانی ضعیفه، چون جریانات و هر کدومشون از فرهنگی که روی مبانی خودشون طراحی شده شکل گرفته، ما درست نمیتونیم مردم رو اقناع بکنیم. برای همین وقتی یک پلتفرمی ورود پیدا میکنه توی یک کشور، ورود پیدا میکنه توی فرهنگ، ناخودآگاه اون فرهنگ رو دستخوش تغییر قرار میده. مثال زدم، شما برنامه اصل جدید رو که میبینید، چون پلتفرم از جای دیگه انتخاب شده بود، فرهنگش هم با همون طراحی شده بود، مبانی اون طرف توی اصل جدید یا تلنت شوها یا استعدادیابی‌ها دیده شدنه و اون دیده شدنه بی‌نتیجه است. مهم هم نیست تهش چی میشه، اما اینجا اینطور نیست، یعنی توی مدیوم نگاه ایرانی این شکلی نیست. دیده شدنه هست، تهش چی؟ ما به این سوال بر جواب بدیم توی تلنت شوهای مختلف مثلا اصلی داشت، مثلا به عنوان برنامه شاخصش پخش شد توی ایران، خب چی؟ این اول اصلا تعریف استعداد چیه؟ ما میگیم استعداد، ما تعریف ایرانی از استعداد را ندادیم، تعریفی که ریشه، نه اینکه از خودمون در بیاریم ها، نه واقعا ریشه در لایه های مختلف مثل آداب، رسوم، اسطوره ها و و و و چیزهای مختلف داشته باشه. اینها رو تعریف نکردیم. بعد میاد میگیم خب حالا یه بنده خدایی اومده اینجا میشینه شش بسته، مثلا وای میسه جلوی اسلحه‌ای که خودش نشونه گیری کرده تیر میزنه، یا مثلا شمشیر میگیره از این و رد میکنه از اون، و خب قراره از این چه استفاده ما تو جامعه بکنیم؟ و از این قرار مثلا کپی بکنیم به تعداد مختلف اینها بیان بیرون که چی بشه؟ اون طرف میگه خب دیده شد. حالا خواننده است، میگه بابا خواننده یه صدای خوب داره، میاد مثلا وارد حالا سیستم موسیقی و فرهنگ واسه جریان موسیقی و کنسرت ها و خواننده های ما و این چیزها میشه، اوکی. بازیگری بلده، خب باز ما اینجا مثلا مدیومش داریم که زمینه رو فراهم بکنیم، اما برای کسی که مثلا میاد با سر سنگ خورد میکنه، من چه چیزی باید تعریف کنم؟ آیا اصلا این استعداده؟ حالا چرا این مثال رو زدم؟ حرفم اینه وقتی مبنای یه چیزی غلط باشه، پلتفرم از جای دیگه بیاری، فرهنگ و اون شش لایه باورپذیری و فرهنگ پذیری با خودش منتقل میکنه. امروز اگر قرار ما کار سیاسی بکنیم، کار اقتصادی بکنیم، فعالیت اجتماعی انجام بدیم، باید بر اساس مبانیمون اونها رو طراحی بکنیم. وقتی اونها طراحی شد، بعد تازه اون مسئله فرهنگ پذیری اتفاق میفته و شروع میشه، برای اینکه ما تو دست و ذهن دیگران این ارتباطات رو داریم میبینیم. یعنی با این به اون یکی معرفی میکنه، اون یکی تعریف میکنه، استفاده میکنه، نیازها منتشر میشه و اون تعمیل نیازها از طرف شما که پلتفرم رو طراحی کردی اتفاق و تولید میفته و بقیه رفع میشه. گفتم حالا این سرسیس و این مقدمه‌ای که توی عصر جدید رسانه ها ما قرار داریم با بحث هوش مصنوعی اینها به دردتون میخوره. اگر سوالی هست بفرمایید، من یه فیلم معرفی بکنم به تو، حالا وقت کردید حتما ببینید. این فیلم جالبه، فیلم مگانه، تازه اومده، در جریان یک عروسکیه که هوش مصنوعیه و این هوش مصنوعی شروع میکنه ارتقا پیدا کردن، رشد کردن و با حالا انسان‌ها دچار چالش میشه و روی الگوریتم یادگیری تقویتی این حالا عروسک و هوش مصنوعی داره پیش میره. این چالش‌هایی که تو فیلم مطرح میشه، این ارتباطات و اون نوع تعامل یا همون شبکه اجتماعی که امروز هم داشت خیلی حرف زدیم و نسل مختلفی رو نشون میده که آینده بشر اینجوریه، ما قرار مثلا تو چه مرحله قرار بگیریم، تو چه جایگاهی قرار داریم و نوع مواجهمون با اینها چطوره. اگر سوالی هست من در خدمتتونم. خب پرسن در رابطه با هوش مصنوعی، در مورد شغل گرافیک، هر چیزی که قرار کم کم نابود بشه اون شغل یه توسعه به کمک بشر میاد. این دو طرفشه، بستگی به اون ابزار داره که ما داریم ازش استفاده میکنیم. وقتی میگم آقا سرعت گرافیک رو میخوام نابود بکنیم، یه وقت اینه که شما توی خلاقیت هوش مصنوعی خالق نیست. این فرض اینو باید داشته باشید. حالا موضوع زیاد هوش مصنوعی نبود، مفصل باید در موردش حرف بزنیم. هوش مصنوعی خالق نیست، اون یک خالقی داره که اون خالق انسانه. یعنی قدرت خلاقیت، قدرت خلق کردن باز به عنوان یک آپشن دقیق دست انسان هاست. هوش مصنوعی این قدرت رو نداره، اون صرفا چند تا اطلاعات رو پردازش میکنه و اون پردازش برای یک تصویر و یک ایمیج میده. علاوه بر ما توی آینده وقتی داریم نگاه میکنیم به کمک بشر میاد، خلاقیتی که از بشر داره به عنوان کسایی که خلاقیت قوی دارن و واقعا نخبن، و در کنارش ابزاری به اسم هوش مصنوعی که اونها رو براش حمایت میکنه و تعریف میکنه و ازش استفاده میکنه. یعنی هم میشود در ازای بهتر شدن زندگی ازش استفاده کرد، هم میشه در ازای بدتر شدن یا نابود کردن چیزی ازش استفاده کرد. برای همینه که شما میبینید رهبری هم وقتی داره صحبت میکنه میگه ما وجود بعد از جز 10 تا کشور اول جهان در بحث هوش مصنوعی باشیم، چون قدرت امروز در هوش مصنوعی یا همون حالا مبانی که داریم به اسم العلم سلطان. واقعا علم سلطانه، یعنی کسی که علم داشته باشه میتونه قدرت داشته باشه، میتونه سلطانی بکنه، میتونه بر دیگران حکومت بکنه. بر خصوص هوش مصنوعی هم همین مصداق عملیه و صادق در موردش که یک کسی خلق میکنه و کسی دیگه ابزاره. این که این ابزار در چگونه ازش استفاده بشود بستگی به اون خالق و اون استفاده کننده از اون ابزار داره. مثل ارزان خدمت شما تیغ جراحیه، میشه باش آدم خوش، میشه زندگی داد، میشه مرگ رو باشه انتخاب کرد، میشه زندگی رو باشه انتخاب کرد. میشه برای همین که مثلا کار رسانه روی کدوم 600 اثر میذاره و چجوری نیاز رو بسازیم یا اصلاح کنیم در خود موضوع کار رو تحت توضیح بدید. بله ببینید، شما اول همه باید به اون هرم نیازها توجه کنید. ببینید تو هرم نیازهای انسان ها وقتی داریم نگاه میکنیم میگیم که قاعده هرم به صورت زیست اجتماعی، قاعده هرم فرهنگه. یعنی اون فرهنگ اساس و اون شکل گیری کل اون جریان نیازها رو داره میسازه. کمر هرم که حالا اون هرم رو نگه داشته به عنوان صورت نیازها اقتصاده. حالا با بالای هرم کاری نداریم که حالا باز میشه همون باورها، مهارت‌ها و فلان چیزا. میشه اقتصاد و فرهنگ. یعنی یک جایی برای شکل گیری فرهنگ اقتصاد مهمه، یعنی بعد اون فضای اقتصادی رو فراهم بکنیم تا یک فرهنگی شکل بگیره. اینجا مثلا حکومت ها وارد میشن، حکومت میاد به یه قانون گذاری، اون قانون رو تبدیل میکنه به فرهنگ. خب باید هزینه بشه، اون هزینه رو باید دولت انجام بده. من باید چطور نیاز بسازم؟ با مدل رسانه، یعنی اینکه تولید محتوایی رو انجام بدم که یک نفر دعوت بشود و ترغیب بشود که اون کار رو انجام بده. حالا چطور باید طراحی بکنم؟ الزامات داره. بعد روانشناسی شخصیت بدونم، روانشناسی اجتماعی باید بدونم، بعد بدونم شخصیت شناسی ها و افراد چطور اینها یک رفتاری رو انجام میدن، ناخودآگاه رو خوب بلد باشم، با توسعه آشنا باشم. مثلا حالا تو هر حوزه یه وقت میگید اجتماعی، وقت میگید فرهنگ، وقت میگید اقتصاد. بر اساس این چهار تا شروع میکنم یک محتوایی رو تولید کردن. به صورت چی؟ شنیداری و دیداری و در کنارش این رو تبدیل میکنم به یک محتوای تعاملی. وقتی تعامل اتفاق افتاد شروع میکنم از اینها استفاده کردم، بقیه با من وارد چالش میشم و از دیگران استفاده میکنم. ببین مثالشو بزنم، میگه آقا این فرهنگ چه شکلی شکل میگیره که یک هزینه میشه، مثل این نرم افزاری که شما جنس رو توش میذاری طرف سرچ میکنه میگیره استفاده میکنه. ببین یه اپ تعریف کرده، اون اپ بر مبنای نیازهای روز مردم بوده. حالا یا این نیاز رو تعریف کرده یا بعدا نیاز اتفاق افتاده کاری با این نداریم. شما اگر هزینه و قدرت بالا داری نیاز رو تولید میکنی. مثل چی؟ غرب چی میگه؟ میگه از قدرت طمع باید استفاده بکنی، از قدرت هوس باید استفاده بکنی. انسان‌ها ذاتاً طمع دارن، انسان‌ها ذاتاً به دنبال هوای نفسشون و هوسشون دارن حرکت میکنن. روی همین‌ها شما باید برنامه‌ریزی بکنید، کارتون رو پیش ببرید. روی همین‌ها هم که می‌بینید کار می‌کنن، عمومش هم میاد مثلا آقا سیستم پانزی، نمی‌دونم شرکت‌های هرمی، چی اینها روی طمع دارن حساب می‌کنن. روی اون تمام وقتی طراحی میکنی اون بخشی که مربوط به خودت سودت رو دریافت میکنی، بقیهشون اون بعد میگی که تو قربانی تمامت شدی. دیگه این درگیری این شکلی داره. حالا یا همه این الزامات و این مطالعات رو با هم دارید، یا اینکه میرید از این آدما استفاده میکنید، یعنی میرید سراغ یک مشاور روانشناسی اجتماعی، میرید سراغ کسی که مثلا توسعه و طرح کسب و کار میفهمه، یه جور هر بخشش رو میدید به یکی و به صورت استارتاپی یک کاری رو بالا میارید و ران میکنید. اون بخشش هم دیگه تبدیل میشه به اون بخش، حالا مدل رسالت رو یه وقت میشه سریالی، وقت میشه مینی سریالی، وقت میشه یک فیلم کوتاه. حالا همین کار ما به یک حالا یه ارگان جلسه داشتیم و گفتم ما موزلمون اینه، الان تحقیقاتی که انجام دادیم به صورت میدانی اینها، گفتم راه حل شما یک مینی سریال در این موضوعه. یعنی اصلا نیازی نیست خرج بکنید اونقدر هزینه بکنید، یک هزینه کم با کارکرد بالا. یک مینی سریال وقتی ساخته بشه تو این موضوع، ناخودآگاه هم عده دیگری اگر این نیاز رو دارن، این مشکل رو دارن، باشون برطرف میشه. همین که شما نیازها رو اصلاح کردی، ببین به صورت ارزان خدمت شما مصداقی همین سریال یاقی که پخش شد، حضور نوجوان‌ها و جوان‌ها توی سالن‌های کشتی و اینکه گرایش پیدا بکنن به ورزش کشتی بسیار بالا رفت. خب چی شد؟ چرا باید بره کشتی یاد بگیره؟ چون دقیقاً توی اون 6 تا لایه اینها یه باوری رو ساختن. نماد اسطوره‌ها بود، قهرمانسازی بود، مهارت و فناوری بود. آقا چه شکلی فهم بزنید در کنارش ارزان خدمت شما لایه های دیگر رو هنجار بود، ارزش بود، همه اینها رو قرار داده بود و مجموعه این تبدیل شده به یه نفر که آقا من بعد دارم کشتی رو دارم بشم مثلا مثل فلانی و این باورمه که این اتفاق میفته. توی حوزه های مختلف هم همین مسئله جواب میده و کاربردی. به نظر شما الان جواب تبیین وظیفه افرادی مثل ما که در کار گرافیک فرد هنری هستیم چیه؟ ببینید گرافیک و هنر، من باز یه مثال میزنم و اون مثال فکر میکنم کل جواب بده. به میکلانج گفتن که این مجسمه داوود رو چطور در آوردی تو این تخت سنگ؟ میکلانج متخصص پیکر تراشی بود و بماند که با حمایت های مدیچی و اینها اومد بلا حالا خواست واضح شده سریال مدیچی رو دارلوخت رو میگه آخه. به میکلانج همچه سوالی پرسن، گفت چطور داوود رو از رو حضرت داوود رو از این صخره در آورد؟ گفت من صخره نگاه کردم، هر آن چه غیر از داوود بود حذف کردم. خیلی نکته و جواب واقعا فنیه. میگه هر آن چه غیر از داوود بود من همه رو حذف کردم. توی بحث تبیین و اقناع ما همین رو داریم. هر آن چه غیر از تبیین و هر آن چه غیر از ارزان خدمت شما آنچه که مردم رو اقوا میکنه باشه شما رو حذف کنه و حق میمونه. یعنی مهم اینه که شما باطل رو بشناسید، مشکلات رو بشناسید، اونها رو حذف کنید و ایمیجی که به جامعه میدید، ایمیجی که به مخاطب میدید کامل حق رو بیان بکنه. حالا این میشه استراتژی، این میشه استراتژی، یعنی اینکه هر آنچه که غیر از داوود من حذف کردم. حالا میاد تو تکنیک و تاکتیک، روشم برای حذف چیه و روشم برای نمایش چیه. اون میشه تکنیک و تاکتیک. این که من با تیشه این رو بتراشم، با مثلا چه میدونم یه ابزار دیگه بیام بتراشمش، رنگ‌آمیزی چطوری باشه، روانشناسی رنگ بفهمم نفهمم، همه اینها مؤثره. وقتی من با پس‌زمینه ذهنی افراد کار دارم، یعنی این که نسبت به واقعا باورهاشون کار دارم. وقتی با یه فردی مثلا حال می‌کنه، یه جمله‌ای رو میگه طرف اخ می‌کنه یا قیافش می‌ریزه، همین یعنی این که پس ذهنش کلی سوال، کلی دیتاهایی داره که شکل داده این تصویر رو. پس من باید نوعی تصویر سازی بکنم که نه به حساسیت ها و حالا به قول معروف اون سکیوریتی ذهنمون که یهو شروع میکنه آلارم دادن و مغز رو فعال میکنه دست بزنم، همین که آروم آروم اون پیکر تراشی رو انجام بدم. هنر و گرافیک اساسی ترین کار توی این حوزه است که باید اینها رو عرضم خدمت شما دنبال بکنید. که قرار تو سیستم کشورمون اجرایی بشه همین آموزش های سواد رسانه تو مدرسه به نظر من خیلی نیاز آموزش فراشون خیلی ضعیف کار میکنه. الان کل ارزش و باور نوجوان و جوان هامون رو همین پلتفرم های خارجی مثل این استا فلان 180 درجه تغییر داده، همه دست گذاشتن همه دست رو دست گذاشتن، جمله بندیتون درست کنید، همه دست گذاشتن رو دست چیه؟ هیچ کی جز چند نفر دلسوز و فلان رو برای آموزش نست کار نمی کن. ببینید آخه یه طرف هم نباید به قاضی رفت، آموزش فراش بدبخت هم داره و هر دری میزنه که این کارا رو انجام بده. نکته ای که وجود داره این که ما توی کشور هم مطالعات فوق پیشرفته نیست. مطالعات فوق پیشرفته یعنی چی؟ یعنی بالاتر از سطح دکترا. یعنی این که وقتی بازی مثال خوب بزنم، آقای حسین عبدی مربی سرمربی تیم ملی نوجوانان ما میگفتش که ما توی انگلیس وقتی داشتیم دوره سرمربیگری میدیدیم برای غلبه بر استراب و اینها روانشناس نظامی جنگ جهانی دوم رو برای ما آورده بودن. خیلی مهمه ها، کسی که مدیریت روانشناسی در جنگ جهانی دوم و اینها رو داره انجام میده و یک کتابچه داشته آورده بودن برای کسی که سرمربی فوتبال میخواه انجام بده. مطالعات فوق پیشرفته یعنی این که یک نظامی میتواند روانشناسی رو انجام بده که در دل بحران همون روانشناسی مدل سازی شده توی حوزه دیگه. ما توی کشورمون مطالعات فوق پیشرفته یا یک سازمان فرا استراتژی که اینها رو بشناسه، تهدیدها رو بشناسه، اینها رو بیاد بعد زمینه‌هاشو فراهم بکنه، اینها رو باز بکنه نداریم. چون عموما تکبودی می‌بینن. یعنی وقتی یک موضوعی میاد طرف فقط اقتصادی می‌بینه، طرف فقط سیاسی می‌بینه، فقط اجتماعی می‌بینه، فقط فرهنگی می‌بینه یا لزوما فقط امنیتی می‌بینه. در صورتی که نباید فقط همه اینها رو دید و نه همه اینها رو کنار گذاشت، بلکه همه رو باید با هم نگاه کرد و دید. بگیم آقا اینجا نگاه امنیتی داره، خب راه حلش رو پیدا بکنم، اینجا مدل اقتصادی و پیوست اقتصادیش رو حل بکنم، اینجا پیوست رسانه‌ایش رو بیارم جلو. حالا جریان سواد رسانه توی کشور ما هم به همین علته که اون نگاهه وجود نداره. یعنی آموزش پرورش نگاه خاص خودش رو داره نسبت به آموزش سواد رسانه‌ای، وزارت ارتباطات نگاه خودش رو داره، وزارت ارشاد نگاه خودش رو داره، یعنی هر کس از ذهن خود شد یار من. این نگاه مشکل بقیه جا هم هست، اینا رو آروم آروم باید بیاریم حل بکنیم ببریم بالا که یه اتفاق اینچنینی بیفت. عناوین 600 رو مجدداً نام ببرید، مشکل اتصالشان. بله عرضم خدمت شما، گفتم که هسته مرکزی باورهاست، لایه بعدی ارزش هاست، لایه بعدیش هنجارها، لایه بعدی نمادها و اسطوره ها، لایه بعدی آیین و آداب و رسوم و لایه آخر فناوری ها و مهارت ها و نوآوری هاست. این شش لایه فرهنگ پذیری و شکل زیست عمومی در انسان هاست. برای کانال یوتیوب معرفی مبانی انقلاب اسلامی چجوری باید برنامه‌ریزی بکنیم به زبان انگلیسی؟ یک، باید اولا فرهنگ اونا رو مخاطب شناسی خوب بد بدونی. میخوای به چی به اون بگی؟ اون یک عمری علیه انقلاب اسلامی براش فیلم ساخته شده، تولید محتوا شده، میخوای اینها رو درست بکنی. پس مخاطب باید بشناسی توی حوزه. وقتی شناختی باید بیای منطقی استدلال بیاری و دونه دونه چیزها رو مطرح بکنی، بگی واقعیات هست. بهترین کار برای معرفی اینه که از دل معرفی کشور وارد بشید. یعنی الان افغانستان شما بهتون میگن افغانستان چی میبینید؟ جنگ، خونریزی، الان مثلا طالبان. اما توی یوتیوب اگر افغانستان رو سرچ بکنید تمام اون جوانهای افغانستانی اومدن چیکار کردن؟ با یوتیوبشون دوربین گرفتن، رفتن شروع کردن توی روستاها فیلم گرفتن، توی جاهای مختلف فیلم گرفتن. یعنی اصلاً عرض خدمت شما از کابل جاهای دیگه انقدر تصاویر زیبا ساختن، انقدر تصاویر به درد بخور از کشورشون ساختن که وقتی طرف پلتفرم یوتیوب رو باز می‌کنه می‌ذاره افغانستان، با زیبایی‌های کشور با اون تصویرهای زیبا ذهنش ساخته میشه، نه با جنگ، نه با خونریزی، نه با اون خرابه‌ها، نه با طالبان، نه با چیزهای دیگه. امروز الان توی کشور ما مثلا با اتفاقاتی که تو اخیر افتاد وجهه ارزم خدمت شما کشور به شدت افتضاح در فضای بین‌الملل، یعنی نابوده رسما. بهترین کار اینه که کشور معرفی بشه، یعنی ما جاهای مختلف ایران رو بیایم انقدر نشون بدیم توی یوتیوب طرفدار ایران، انقدر اونه که ترغیب بشه بیاد ببینه. وقتی میاد ببینه میگه آقا این حاصل هوشمندی و اون حاصل حالا انقلابیه که 40 سال پیش اتفاق افتاده و مثلا شاید قبل از 40 سال پیش این رشد‌ها و این جریانات تو حوزه‌های مختلف این که حالا یه طرفه به قاضی هم رفتن ها صفر و صد نگاه کردن، نه اون بخشی که پیشرفت داشته اینها رو ببینیم رشد. یا مثلا بیایم توی سایت‌های بین‌المللی مثل مثلا نمیدونم بهداشت جهانی، بانک جهانی، اینها روند و اون مقام رتبه ایران رو از قبل از سال 57 ببینیم، بعد از سال 57 یا مثلا تا سال 1400 ببینیم، بگیم آقا تو این 40 دهه چه چیزی باعث شده که این رشد اتفاق بیفته. این کارها رو باید انجام داد. حالا برای توضیحات بیشتر اون سخنرانی برنامه‌سازی ملت رو من اگر گوش کنیم مفصل‌تر تو این بحث کردم. پیشنهادتون برای من نوعی چیه که به عنوان ایرانی و مصاحبه تونم توی سواد رسانه‌ای کار بکنم و بتونم کمک بشم؟ ببینید گفتم شما اگر میخوای فعال رسانه‌ای بشی باید یک یوتیوبر فعال بشی، یعنی که همین که گوشیتو بگیری در حد یه چیزی که بتونی معرفی بکنی اندازه خودت، منتها استانداردها و اون الزاماتی که لازم داره شما تو این فضا وارد بشی اینها باید کامل یاد بگیرید. این که شما یعنی ببین هر ویدیویی قابلیت یوتیوب نداره، کامل باید با فضای یوتیوب باشه میشه، چون دنیا داره به سمت یوتیوب حرکت میکنه و این استان میخواست روبروی یوتیوب وایس با بحث آی جی تی وی که مطرح کرد و ناموفق بود، یعنی به صورت شاید خیلی زیادی اصلا این پروژه‌ای که شروع کرده اون آی جی تی وی با شکست مواجه شد. برای همین شما توی همین فضای یوتیوبی که در اختیارتون قرار داره اندازه‌ای که میتونید ایران رو معرفی بکنید، اسلام رو معرفی بکنید با فهم ملاحظات و گوشی خودتون. این کارو بهترین کاری که میشه انجام داد یا با مدل مردم آشنا کرد. الان توی یوتیوب بعضی از یوتیوبرای ایرانی به عنوان آدم زرنگ و اینا مطرحه. الان یوتیوبرای ایرانی نگاه کنید هی تو نرم افزار مینی چت میرن ارتباط میگیرن با این خارجی‌ها، اینها خلاصه خوشمزگی میکنن و خیلی ارتباط میگه تو ایرانی عجب، مثلا یکیشون ایرانیه انقدر خوب انگلیسی حرف میزنه با خود ایرانی‌ها که تو اون چت صحبت می‌کنه ایرانی‌ها رو می‌ذاره سر کار. این حالا مدلیه که یه بخشی از اون جریان معرفی ایرانه و دست به کار بشیم دیگه تو این فضا. اندازه خودتون، منتها فقط الزاماتش رو خواهشا رعایت بکنید. چهره معلوم باشه یا نه؟ لزومی نداره، میتونه معلوم نباشه. مشکلی نداره. اگر اصلا می‌خوای مثلا حالا بعضی جایی هم خوبه دیگه، مثلا معلوم نباشه بعدن میل پیدا میکنن به اون کاراکتر اون کانال، بعد میتونید رو به عنوان یه پوهر استفاده کنید که حالا رونمایی بکنید از اون چهره یا هر چیزی. خیلی خوبه، خیلی خوبه، لزومی هم نداره، بعدن به عنوان پوهر میتونید ازش استفاده کنید. محسن شاباشی این کارو میکرد. محسن شاباشی اول چهرهش معلوم نبود، بعد چهره و عکسش اومد بیرون، الان کنسرت نمیذاره دیگه. یکی از راهکاراشه، مدلاش اینه که طرفو جذب میکنه و حالا ملت میل پیدا میکنه. همیشه یه چیزی برای ارائه داره، یه چیز متفاوت. خب خسته نباشید، بازم عیدتون مبارک باشه. خیلی خوشحال شدم در خدمتتون بودم. سلامت باشید و تلاش بکنید برای اینکه چهره خوبی از خودتون، از کشور، از اسلام، امام زمان بسازید. یا علی مدد، وقتتون بخیر.